بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الغوث محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در بحث تفسیر سوره نور رسیدیم به آیه پنجم: الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. بحث آیه قبلی در این بود اون کسانی که رمی میکنن محسنات رو، تهمت میزنن به زنان پاکدامن، آنگاه چهار شاهد نمی آورند برای مطلبی که گفتند: فجددوهم ثمانین جلده، 80 تازیانه باید به اینها زده بشه. کسی که به زنی تهمتی بزنه و 4 تا شاهد عادل نداشته باشه. گفتیم حتی اگر 3 تا شاهد داشته باشه هم قبول نیست، 4 نفر باید شهادت بدن. این به خاطر اینه که هر کسی پیدا نشه که با رمی پرتاب، گفتیم یرمون المحسنات، پرتاب کردن، پرتاب تیر، پرتاب سنگ، اینها همه چیه رمیه، تهمت زدنم رمیه، یه پرتاب کردنیه، ترور شخصیت طرفه. که حالا اینجا تو همین سوره بحث افک میاد که خیلی ها هستن با سنگ تهمت دیگران رو ترور میکنن، شخصیت دیگران رو میخوان ترور کنن. خداوند تو این قضیه سخت گرفته که هر کسی نیاد با سنگ تهمت آبروی دیگران رو هدف قرار بده. خب فرمود اگر 4 تا شاهد نیاوردن، نفری 80 تازیانه بهشون بنوازید. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگه هم شهادت اینا رو قبول نکنید. حالا این در اینجا جای دیگه ای دیدید یک کسی به این نفر تهمتی زد، دیدید تهمت بود، پس دیگه حرفشو نباید قبول کرد. یعنی از نظر طبیعی، از نظر روانشناسی، کسی که یه بار دروغ گفت دفعه دوم هم میتونه دروغ بگه، کسی که یه بار خیانت کرد دفعه دوم هم میتونه خیانت کنه. پس ما باید مراقب باشیم حرف کیو میشنویم، حرف کیو قبول میکنیم. و اولئک هم فاسقون، و اینها فاسقانند. گفتیم فاسق به حکم قرآن مؤمن نیست، از جرگه مؤمنین خارجه، کسی که تهمت بزنه به زن پاکدامن. بعد استثناء آورد که الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر اونایی که توبه میکنن. بعد فرمود و اصلحوا، و اصلاح میکنن. مفسرین در این زمینه گفتن، بعضی از مفسرین عامه، که این الا الذین تابوا من بعد ذلک، این استثناء شهادت رو درست نمیکنه. یعنی اگر طرف توبه هم بکنه دیگه شهادتش پذیرفته نخواهد شد. ولی از ائمه ما روایت داریم اگر اصلاح کنه، اصلاحش هم به این صورته که باید در میان جمع اعلام کنه آقایان خانم ها من دروغ گفتم، من چنین حرفی که زدم نسبت به این خانم، نسبت به این آقا دروغ گفتم. اگر چنین اصلاحی کرد، توبه کرد، اون موقع شهادتش هم پذیرفته میشه. و میدونیم همیشه بعد از توبه شرط اصلاحه، که به صرف خدای توبه کردم کار درست نمیشه. اگر توبه کردی خودتو باید تو همه زمینه‌ها خودتو باید اصلاح کنی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پس به درستی که خداوند آمرزنده مهربان است. اگر کسی واقعا توبه کنه خداوند هم میآمرزه هم مهربانه. خب این در مورد این بود که کسی نسبت زنا بده به کسی. اما اینجا روایاتی مطرحه که وقتی این آیات نازل شد یه عده گفتن یا رسول الله، شما که اینجور می‌فرمایید این حکم که اگر کسی بخواد نسبت زنا بده به کسی 4 تا شاهد داشته باشه، اگه یه مردی رفت خونه دید یه مرد اجنبی پیش همسرشه، ایشون باید چی کار کنه؟ ما حکم خدا رو قبول داریم که باید 4 تا شاهد باشه، ولی من از کجا 4 تا شاهد اون لحظه پیدا کنم؟ و حتی اگه بخوام برم دنبال شاهد کار از کار گذشته، تموم شده رفته. و در بعضی از روایات داره حتی یک کسی این قضیه هم براش پیش آمد که آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله من از مزرعه یا از مثلا سر کار اومدم خونه، دیدم فلان مرد در کنار همسر منه، هیچ کی هم جز خودم نبود که ببینه، ولی خودم که دیدم. که بعد میگن این آیات نازل شد. حالا در هر صورت چه اون داستان ها شأن نزول درست باشه یا نباشه، این حکمش از اینجا به این صورت میشه. والذین یرمون ازواجهم، و آن کسانی که متهم میکنن همسران خیش را، ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، و هیچ شاهدی جز خودشون ندارن، شاهدی که دیده باشه ها، نه اینکه شک داره، شاهدی که دیده خودش. فشهادت احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین، پس شهادت یکی از آنان 4 شهادت هست نسبت به خدا به درستی که او جزء صادقین است. والخامسه، آیاتو میخونیم چون به هم پیوسته است، بعد عرض میکنیم حالا چرا آیات پیوسته است. والخامسه ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، و پنجمین این که لعنت خدا بر آن مرد باد اگر جزء دروغگویان باشد. ادامه، و یدرع عن حل عذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبین، و عذاب را دور میکند از آن زن، این اون حد شرعی رو، این که شهادت بدهد 4 تا شهادت، 4 بار شهادت بدهد به خدا که چی؟ انه لمن الكاذبین، به درستی که آن مرد جزء دروغگویان است. والخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، و پنجمین این که غضب خدا بر آن زن باد اگر آن مرد جزء راستگویان باشد. این در اصطلاح فقهی بهش میگن حکم لعان. حکم لعان، حکم لعان چیه؟ حکم لعان به این صورته که مردی میاد میگه من دیدم که همسرم مشغول گناه بود، مشغول فلان عمل بود، هیچ شاهدی هم جز خودم ندارم. اینجا حکم لعان جاری میشه که در زمان رسول اکرم وقتی اون شخص آمد به رسول اکرم گفت، آیات نازل شد، رسول اکرم گفت برو همسرت رو بیار. همسرش رو آورد، گفت برو در کنار منبر چهار بار شهادت بده، همون جوری که در آیه شیشو میخونی فشهادت و احدهم اربع و شهادات بالله انه لمن الصادقین، چهار بار شهادت بده که من راست میگم و این زن زنا داده. چهار بار شهادت بده، طرف ایستاد چهار بار هم شهادت داد. بعد میفرماد ول خامستو، فرمود دفعه پنجم باید بگی که لعنت خدا بر من باد اگر جزو دروغگویان باشم. بعد رسول خدا فرمود مراقب باش، لعنت دعای مستجابه، لعنت دعای مستجابه، مراقب باش چی داری میگی ها. تا اینجا هم که آمدی باز راه برگشت هست، طرف لعنت رو هم جاری کرد. رسول اکرم فرمود خب تو برو کنار، حالا اون خانم بیاد، تو هم بیست کنار منبر، چهار بار شهادت بده که این مرد داره دروغ میگه. آیه بعدی رو و یاد و او انحل عذاب، میگه عذاب رو از او بر میدارد، از اون زن، انتشهد اربع شهادات بالله، اگر چهار بار شهادت بده به خداوند که انهو لمن الکاذبین، که آن مرد جزو دروغگویان است، چهار بار اینو شهادت بده. زن رو صدا کرد، زن هم ایستاد کنار منبر، چهار بار شهادت داد، گفت این مرد دروغ میگه. بعد رسول خدا فرمود خوب بل خامسته ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، و پنجمین غضب خدا بر آن زن باد اگر جزء راستگویان باشد آن مرد. فرمود باز زن هم گفت مراقب باش، لعنت دعای مستجابه، رد نمیشه. بگو لعنت خدا بر من باد اگر این مرد راستگو باشد. زن هم یه نگاهی کرد، حالا تو چیزی در روایات اومده در مورد لعانی که اون موقع جاری شده بود به صورت قوم خودش، گفت من اینها رو بی آبرو نمی کنم، لعنت کرد، لعان تموم شد. رسول خدا فرمود شما دیگه حرام ابد شدید به هم، دیگه شما حرام ابد شدید. که حتی مرد گفت مهریه من چی میشه؟ گفت مهریهشم مال خود زنه، دیگه از تو جدا شد، تو هم از این جدا شدی، عذاب ازشون برداشته شد، حد جاری نشد، ولی حرام ابد میشن به هم وقتی حکم لعان جاری میشه. که این آیات در مورد حکم لعانه، یعنی از آیه شیشون تا آیه نهم و الذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، که البته روایتی هم بخونیم حالا در این زمینه که رسول خدا فرمود بزرگترین مصیبت برای مؤمن یا برای مرد اینه که مرد اجنبی رو کنار همسر خودش ببینه، از مصیبت‌های دنیاست، بزرگترین مصیبتی که در دنیا ممکنه سر کسی بیاد. که البته صبر بر مصیبت خودش اجر عظیمی داره، صبر بر مصیبت خودش اجر عظیمی داره. و این که خیانت عاقبت بدی داره، خیانت عاقبت بدی داره، زنی که به شوهرش خیانت کنه بد عاقبتی در انتظارش. و چون جزء حقوق ناس میشه، جزء حق ناس میشه، گذشتنی هم خدا هم ازش نمیگذره، خداوند هم ازش نمیگذره. در حدیثی هست که بارها خوندیم خدمت عزیزان، خداوند وحی کرد به حضرت موسی، موسی با کسی زنا مکن تا کسی با اهل تو زنا نکنه، با کسی زنا مکن تا کسی با اهل تو زنا مکنه. البته گاهی وقت طرف خودش پاکدامنه، همسرش نابکار از کار در میاد، این مردی که صبر میکنه و آلوده نمیکنه خودش رو، چون خیلی ها میگن بریم انتقام بگیریم، شیطان میاد دارشون درست میکنه، چیزهای دیگه خطوات شیطان پیش میاد که ما هم بریم انتقام بگیریم از این زن، مثلا به هوای خودش دست به آلوده به گناه میکنه، خودش رو پاک نگه داره، اجر خیلی عظیمی میبره و خداوند انتقامشو میگیره از اون زن، خداوند انتقامشو از اون زن میگیره. و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش و به درستی که خداوند تواب حکیم است. این آیه و لولا فضل الله علیکم و رحمته، دقت بفرمایید، میگه اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، خب چی؟ باید ادامه‌ای داشته باشه، اگه نبود چی میشد؟ چیزی نفرمود. حالا بیاییم تو آیه 14، اول آیه 14 رو نگاه بفرماییم، میفرماد و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما اخذتم فیه عذابون عظیم، اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش در دنیا و آخرت، هر آینه عذاب خداوند می گرفت شما را. بیاییم تو آیه 20، و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، و به درستی که خداوند رؤوف و رحیم است. چند بار تو همین سوره این آیه تکرار، این جمله تکرار شده، و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش. حالا این که ادامش چیه بحثش بمونه، اما این کجا مطرح شده این آیه؟ میگه اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، در مورد بحث زناست، چند بار تکرار میکنه، اونم دنبالشو نمیگه چی. اگر فضل خداوند بر شما نبود و رحمتش، مفسرین میگن اینجا مطالبی در تقدیره، یعنی اگر فضل خداوند و رحمتش نبود شما بیچاره میشدید، نمیدونم شما بدبخت میشدید، شما به عذاب الهی گرفتار میشدید و از این گونه مطالبی که میگن در تقدیره. خب باشه، درسته، در تقدیر ما هم قبول داریم، خیلی چیزا در تقدیره، اما چرا خداوند نفرمود؟ چرا مکس کرد؟ و لولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر نبود فضل خداوند. فضل خداوند چیه؟ فضل اصلا به چه معناست؟ فضل به معنی زیادیه، اضافیه. فضل خداوند اون چیزی که خدا اضافه میده، اضافه بر استحقاق ما. البته این استحقاق رو هم خود خداوند برای ما قرار داده، ما حقی نداریم. در روایت امیرالمومنین میفرماد بنده حقی نداره مگر اونی که خدا براش مشخص کرده، لطف کرده برای بنده حقی مشخص کرده. حالا اونی رو که بیشتر از حق بنده خدا بهش میده اونو میگیم فضل. آیه قرآن میفرماید واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید، از اون اضافیایی که میده خدا بهتون، از اونی که بیشتر از حقتون بهتون میده از ما بخواهید. بعد نکته دیگه، چرا نفرمود ولولا فضل الله و رحمته علیکم؟ چرا اینجوری نفرمود؟ میگفت اگر نبود فضل و رحمت خداوند بر شما. اینجوری نگفت، فرمود اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، یعنی شما رو گذاشت بین چی؟ فضل و رحمت. فضل رو یه طرف قرار داد، رحمت رو یه طرف، یعنی محاصره کرد انسان رو. انسان که میگی مؤمنان رو منظوره ها، چون بارها گفتیم خطاب مستقیم در قرآن فقط متوجه مؤمنانه. و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش. گاهی وقت شما دیدید در مقام تهدید، در مقام تهدید حرف کوتاه بیشتر اثر میکنه، یعنی رعبش بیشتره، قدرتش بیشتره. مثلا مادری میخواد بچه رو تنبیه کنه، بترسونه، میگه فقط بذار بابات بیاد خونه، فقط بذار بابات بیاد، هیچی دیگه نمیگه چی میشه. این در تقدیر بقیهش دیگه، فقط بذار بابات بیاد، میزنه تو، دعوات میکنه، حبست میکنه، پول بد نمیده، هیچی، فقط میگه فقط بذار بابات بیاد، بقیهشو در تقدیر میگیره. حالا اینجا یه تهدیدیه همراه با لطف، چون صحبت از فضل و رحمته. لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل و رحمت خداوند بر شما، اگه نبود چی میشد؟ یعنی خداوند تمام با فضل و رحمتش داره با شما برخورد میکنه، اگر نبود چه میشد؟ خدا میدونه. فقط اینایی که مفسرین در تقدیر میگیرن، اینا چیزایی که خودشون به ذهنشون میرسه، به ذهن مفسرین میرسه. اگر فضل و رحمت خدا پاش وسط نبود چی میشد؟ چون از حدود الهی داریم تجاوز میکنیم. یعنی اون کسی که داره گناه میکنه، به ناموس مردم نگاه میکنه، اون کسی که با ناموس مردم میگه میخنده، اون کسی که پاشو میذاره تو حریم مردم، داره از حدود الهی خارج میشه. داره از حدود الله تجاوز میکنه. داره کاری که خدا گفته نکن میکنه. اگر فضل و رحمت خدا نبود که به یک تعبیر اون لطف مقام نبوت و ولایت نبود، اگر سایه انسان کامل نبود چه میشد؟ خود خدا میدونه، چون خودش نفرمود چی میشد. ما هم بخواییم بگیم از خودمون داریم میگیم چیزی، ولی چندین بار این جمله رو تکرار کرده خداوند تو این قسمتی که در مورد مسائل ناموسیه، در مورد مسائل ناموسیه خیلی باید مراقب بود. یک مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. قبلا گفتیم این رو، در مسائل ناموسی انسان دیگه زنی رو تو خیابون دید خوشش آمد، دختری رو دید خوشش آمد، چه باید کنه؟ همکاره، یه جو دارن کار میکنن، از یک کسی خوشش آمد، چه باید کرد؟ گفتن هر وقت محبت نامحرمی در دلتون نشست، هر وقت محبت نامحرمی در دلتون نشست 14 مرتبه این ذکر رو بگید: یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد 14 مرتبه بگید، هر چی باشه از دلت پاک میشه، از دلت میره بیرون. انسان دیگه حوادث روزگاره، یه موقع پیش میاد. بهترین کار حفظ چشمه. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. یوسف علیه السلام اگر در مقابل زلیخا طاقت آورد، به خاطر این بود که از موقعی که تو قصر رفت به صورت زلیخا نگاه نکرده بود. اونجا تونست خداوند کمکش کرد، تازه اونجا خداوند کمکش کرد، یعنی اونجایی که میتونست چشمشو حفظ کرده بود، اونجایی که نمیتونست خدا آمد کمکش کرد. و لولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، و ان الله تواب و حکیم، و به درستی که خداوند بسیار توبه کننده حکیم است. اینجا یه بحث مهمی هست در اسماء الله که یه مقدار دقت میخواد. در بحث اسم تواب، یکی از اسماء خداوند توابه. تواب یعنی چی؟ یعنی بسیار توبه کننده. مگر خداوند توبه میکنه؟ که حالا بذاریم بسیار توبه کننده اسمشو. بعضی ها تواب رو آمدن به این صورت ترجمه کردن، یعنی پذیرنده توبه. خداوند بسیار توبه پذیر است. به محض اینکه طرف توبه میکنه واقعا، از خداوند طلب مغفرت میکنه، بر میگرده، خداوند میپذیره شد. اگه برگرده، نه اینکه به زبان، حقیقتا برگرده. اما نکته اینجاست، پذیرنده توبه میشه قابل التوب. قابل التوب یکی از اسماء الله، یا قابل التوب، ای پذیرنده توبه. خداوند پذیرنده توبه هست، ولی اون که پذیرنده توبه است اسمش قابل التوبه، نه تواب. تواب یعنی بسیار توبه کننده. خداوند چجوری توبه کننده است؟ به این صورت، ما دو جور توبه داریم. یه توبه عبد که ما توبه میکنیم، یک توبه حق، خدا توبه میکنه. خدا توبه میکنه. خداوند چجوری توبه میکنه؟ اصلا توبه یعنی چی؟ که حالا ما توبه میکنیم، خدا توبه میکنه. از بس که شکستم و ببستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه‌ای شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه. توبه شکستنیه، توبه زود میشکنه، باید مراقبش باشیم. توبه چیه؟ توبه یعنی بازگشت. توبه یعنی بازگشت، بازگشت به سوی خدا. انسان وقتی یه خلافی میکنه داره از خدا دور میشه. وقتی توبه میکنی بر میگردی مسیر رو طرف خدا. ما همیشه باید تو دامن خدا باشیم، مثل بچه‌ای که تو دامن مادرش هست، تو دامن خدا باشیم، چشممون به خدا باشه. خدا تو چی میخوای؟ اینجا الان رضایت تو چیه؟ اگه یه مرتبه دیدیم که نیم ساعت داریم با فلان خانم نامحرم حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، یه دفعه میفهمیم که خب دور افتادیم، باید چی کنیم؟ توبه کنیم، برگردیم. باید برگردیم مسیر رو. توبه میکنیم، مسیر رو برمیگردیم. گناه انسان رو فاصله میندازه. خب این از توبه ماست، که یکی از توبه های اصلی رفتن به سوی امام، زیارت امام. چرا اینقدر تأکید شده؟ چون توبه حقیقیه. شما وقتی میری به زیارت پیغمبر، به زیارت امام، داری توبه میکنی، از همه گناهات داری خارج میشی. یا آقا همه رو گذاشتم پشت سرم دارم میام. یا وقتی شما نماز میخونی، تکبیرت الاحرام میگی، دستاتو میاری بالا سرت تا بناگوش، میندازی پشت سرت، میگی همه چی رو انداختم پشت سرم، الله اکبر، یعنی از همه چی توبه کردم، فقط من میمونم و تو. برمیگردیم طرف خداوند. خب این توبه است، ما برمیگردیم، اما خدا هم باید برگرده، خدا هم باید رو برگردانه. این نیست که فقط ما برگردیم، یه موقع ما بر میگردیم خدا بر نمیگرده، خدا روشو بر نمیگردونه. خداوند به بعضیا رو نمیده، رو نشون نمیده، رو نمیکنه. اما اینجا خداوند بشارت میده که ان الله تواب، خداوند بسیار توبه کننده است. یعنی هی رو میکنه، هی رو میکنه به بندش، گاهی وقت رو میکنه بین ما میاییم ما بر نمیگردیم، ما پر رویم، هی خدا بر میگرده بینه بنده بر نگشت. دیدی دو نفر با هم قهر میکنن، پشت میکنن، دلشون نمیاد، یکیشون بر میگرده نگاه میکنه میگه بیا اونم نگاه میکنه. گاهی وقت خداوند بر میگرده نگاه، ما گناه کردیم، ما دور شدیم، هی خدا توبه میکنه، هی بر میگرده طرف ما، هی لطف میکنه بمون، گاهی وقت میزنه تو سرمون که بفهم برگرد، گاهی وقت لطف میکنه بمون، لطف و عنایت میکنه، میگه این شاید بنده دلش بسوزه برگرده، بگه خدا چقدر مهربونه داره به من لطف میکنه، بر نمیگرده. چون خداوند ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمینه، چیزی میگیم چیزی میشنویم فکریم خدا مثل ماست، نعوذ بالله که مثلا قهرش بگیره، غضبش بگیره، عصبانی بشه، چه لطفهایی در حق ما میکنه و متوجه نیستیم. و ان الله تواب، خداوند خیلی برمیگرده طرف شما. یکی از اسماء خداوند اسماء بسیار لطفه که مردم نمیدونن اصلا. خداوند اسم السامعینه، این از اسماء لطفه، اسم السامعین یعنی شنونده ترین شنوندگان. چجور لطفه؟ شنونده یعنی کسی خیلی میشنوه، شنونده ترین شنوندگان خداست. یعنی چی؟ یه کسی یه غلامی داره، میگه آقا این غلام من خیلی خوبه. چرا؟ یه پسری داره اصلا، میگه آقا پسر من خیلی خوبه. میگه چرا خوبه؟ میگه هرچی میگم گوش میکنه، هرچی میگم گوش میکنه، اما نمیدونه که خداوند اسم السامعینه، یعنی شنونده ترین شنوندگان. هرچی بگی خدا گوش میکنه، هرچی بگی خدا گوش میکنه. اسم السامعین، هیچ کی به اندازه خدا حرفت گوش نمیکنه. تواب، بسیار برگشت کننده است، بسیار برگشت کننده. حدیث قدسی میفرماد لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، اونایی که از من رو برگردوندن اگر بدانن من چقدر مشتاق آنانم، از شوق جان میدهم. اونایی که از من رو برگردوندن، اونایی که از در خونه من خدا رفتن، اگه بدونن من چقدر منتظر اونها هستم، اینا از شوق جان میدن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. فرمود شما تو بیابان اگر شطورتو با بار گم کنی، پریشان حال ناراحت، دم سحر یه مرتبه شطورتو با بار و وسائلت پیدا کنی، چقدر خوشحال میشی، چقدر خوشحال میشی. میگه وقتی یه بنده گناهکار میره در خونه خدا، خداوند به همین مقدار خوشحال میشه که بنده من آمد در خانه من. فرمود شما استغفار کنید، شما بگید خدایا ببخش، من میبخشم، شما فقط بخواید من میدم، من اسمع السامعینم، ارحم الراحمینم. شب جمعه، شب رحمت، ماه رحمت، ماه مبارک، شهر الله، ماه خداست. ماه خدا، بگو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حضرت موسی مناجات میکرد، ندا داد یا اله العالمین، یا رب العالمین، ندا آمد لبیک، هر چی صدا زد خدا رو لبیک شنید. یه موقع یه ندایی داد، گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکار، ای خدای روسیه. یه مرتبه دید، سه مرتبه ندا آمد، لبیک لبیک لبیک. گفت خدا من هر جوری صدات کردم یه بار لبیک گفتی، چرا گفتم خدای گناهکارا سه بار لبیک گفتی؟ گفت آخه اینا جز من کسی رو نداره، جز من کسی رو ندارم نجاتشون بشه، جز فضل و رحمت خدا دستگیر ندارم. اهل بهش مشغول بهشتن، همه اونایی که گرفت دارن جز خدا کسی رو ندارن. خدا 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 Oh.
تلاتون کنم گله صاحب خیش را تون کنم وقتی دیگه رحمت خدا به جوش بیاد گناه صاحبش را فراموش میکنه صورت تو بذار و زمین بگو یار خبر را
Thank you.
بشه به رحمتت. خدای من خودم رو میگم، اقرار میکنم بنده خوبی نبودم. خدای من خودم معترفم و به بزرگی تو اعتراف دارم، به وحدانیت تو معترفم، اولیاء تو دوست دارم، از دشمنان تو بیزارم. خدا به بزرگی خودت قسمت میدهی، به عزت و جبروتت قسمت میدهی، از سر تقصیرات ما بگذرم، ما را جز و آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده، اسم ما در لیست سعادت مندان قرار بده. خدا پدر و مادر ما برش بیامون، ما و دوستان اهل و عیال نزدیکان از فتنه های آخر زمان مصون و محفوظ بدار. خدا همه حوائج ما چپ بدر، فرج امام زمان ماست. خدا فرج امام زمان ما برسان، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. جهت تحجیل در فترج ما شفای مرزاد ما رسید.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.